بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. به تناسب سخن از عدالت، مطلبی که ما به الافتراق بین اشاعره و عدلیه هست متعرض شدیم و در بحث قبل اشاره شد که اشاعره حسن قبح عقلی را انکار می کنند و این قدرت و توان رو که عقل قادر بر درک مصالح و مفاسد است و زشتی و زیبایی افعال را می تواند درک کند قبول ندارند. در مقابل عدلیه برای عقل جایگاه ویژه‌ای قائلند و معتقدند که خداوند متعال این اقتدار رو به قوه دراکه بشر داده است که بتواند حسن و زیبایی بسیاری از افعال را بشناسد و زشتی و قبح آنها را هم درک کند. ولی در پایان به این نکته اشاره کردیم که این توان و قدرت عقل نامحدود نیست، بلکه محدود به حدود و قیودی است و در همان حصار و حدود و قیود گرفتار است. هم مبتلا به حصر زمان است و هم مبتلای به محدوده مکان است و هم گرفتار اون نقصان و از اساس ناتوانی طبیعی است که نسبت به خالق عقل دارد. بنابراین هرگز اگر در جایی ما حکمی از شرع مقدس داشته باشیم که نیروی عقلی ما نتواند سری و رمزی برای آن کشف کند، ما نمیتوانیم صرفاً به دلیل اینکه عقل ما این را تعقل نمی کند و یا به گونه دیگر تعقل می کند این اساس حکم رو انکار کنیم و بعدم در مقام توجیه براییم که این با اطلاقات آیات کریمه قرآن مخالفت دارد. همان قرآنی که فرموده و ما ربک بظلام للعبید، بلی خداوند هرگز ظلم و ستم بر بندگانش روا نمی دارد و اساساً خداوند مظهر عدالت است، زیرا منشأ همه خیرات و همه خوبی های آفرینش ذات اقدس پروردگاره. ولی ما نمی توانیم مدعی بشیم که چون چنین در قرآن آمده و خدا هم ظلم نمی کند این حکم با این آیه منافرت دارد. مطلقات در جای خودش محفوظ، اما نصوص متقن و وارده در روایات ما و یا در آیات دیگر اینها همه مبین و مقید اون مطلقات هستند و گاه اصلا در مصداق اشتباه می شود و افرادی با تخیل به این که احاطه به احکام دارن این رو مصداق ظلم می بینن. و اگر قرار بود عقل ما این مقدار توانایی داشته باشد، عقل بشر، دیگه اصلا نیازی نبود خداوند پیامبرانی را برای هدایت انسانها بفرستد و ائمه علیهم السلام را برای ادامه راه انبیاء معین بفرماید. به خصوص در میان ما امامیه که معتقدیم که مسئله نبوت و وحی ولو به حسب ظاهر منقطع است، اما امتداد نبوت است در تبلیغ احکام، مسئله امامت تا تا پایان غیبت صغرای حضرت بقیت الله سلام الله علیه، یعنی در این 300 و چند سال همه از نظر شیعه امامیه یک دورانی است که میتواند دوران تبلیغ و جعل احکام باشد. بنابراین این ادعا که یک چنین امری ممکن است مصداق ظلم باشه، این ادعای یک ادعای بی اساس و بی مبنایی است و به نظر می رسد حاکی از هضم نشدن مسائل و مبانی علمی باشد و در واقع داعیه احاطه به تمام اسرار و احکام رو چنین فردی می تواند داشته باشد که هرگز خودش هم نمی تونه به یک چنین داعیه ملتزم باشد. به همین دلیل است که ما شیعیان با این که معتقد به مسئله تحسین و تقبیح عقلی هستیم، در این حال قیاس و استحسان و مصالح مرسله و سد ذرایع و این گونه اموری که در نزد اهل سنت به عنوان مستندات احکام پذیرفته شده است، ما اینها رو نمیپذیریم. و جالب این است که اهل سنت با این که از نظر مبانی اعتقادی اشعری هستند عمدتاً و انکار حسن و قبح عقلی می کنند، به این مستندات تمسک می کنند و جمع بین این دو مسلک در اعتقادات و در مبانی فقهی یک جمع بین متنافرین و متضادین است که از مصادیق بدیهی بطلان عقلی است. و به همون ملاک و به همون ترتیبی که اتکای افراطی به عقل ناقص و محدود مورد منع واقع شده، بی اعتنائی مطلق و عدم اعتبار برای جایگاه عقل در احکام الهی نیز مردود است و اساساً اگر حسن و قبح عقلی انکار شود، راهی برای اثبات اطاعت شرع باقی نمی ماند و اساساً ثبوت شرایع و ادیان الهی موقوف بر پذیرش حسن و قبح عقلی است و به طور کلی ثبوت حسن و قبح شرعی متوقف بر ثبوت و پذیرش حسن و قبح عقلی است. و بالاخره ما امامیه و شیعیان مفتخریم که از منظر اهل سنت عدلیه نامیده می شویم و در اصول دین عدل را به عنوان یک اصل مستقل، یکی از اصول پنجگانه، پذیرفته ایم و جزء معتقدات خودمان می دانیم و رعایت این اصل رو در تمامی شؤون زندگی دنیوی و اخروی خود و اصلا نظاممندی آفرینش لازم می دانیم و از جمله در امر حاکمیت. و قبل از اینکه بحث اساسی رو تعقیب کنم، اینجا از شنوندگان محترم عذرخواهی می کنم که یک مقدار مباحث از حالت بیان عمومی خارج شد و به لسان اصطلاحی وارد شدیم. یک امر الزامی بود و به هر حال این ضرورت درک حسن عدل و زیبایی عدل و قبح ظلم یک مسئله بود که باید تبیین می شد برای اهل فنش تا به مسائل بعدی رسیدگی بشود. در هر حال ما معتقدیم از جمله این زیبایی عدالت، زیبایی در امر حاکمیته، آن هم به معنای وسیعش، یعنی در آغاز باید این خصیصه، یعنی خصیصه عدل، در روابط حاکم با مسائل نفسانی و شخصی خودش ثابت شده باشد و از محدوده عدالت و خطوطی که شرع انور تعیین کرده خارج نشود و بعد هم در سلوک با دیگران. و اینجاست که بیان امام سجاد سلام الله علیه که فرمود در آغاز سخن فیجب ان تعدل فیهم، حاکم باید با عدالت میان مردم رفتار کند، کم کم روشن می شود. یعنی حاکم و سلطان اولین وظیفه‌اش اقامه عدل است، یعنی نه تنها خود به عدل و مساوات و رعایت استحقاق حقوق مردم عمل می نماید، بلکه باید سلوک عملی او به گونه ای باشد که عدل در جامعه اجرا بشود، پیاده بشود. همان وظیفه انبیاء الهی: انا ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. خدا پیامبران را فرستاد تا اقامه عدل کنند، یعنی تا مردم را به اجرای عدالت وادار کنند. حالا این وادار کردن و الزام کردن یک وقت به صورت تعلیم است، به صورت آموزش به شکل هدایت اخلاقی و علمی است که یک الزام درونی برای افراد ایجاد می شود و خود به خود به سمت عمل به موازین عدالت گرایش پیدا می کنند، و یک وقت در مجاری حکومتی حاکم موظف است که شیوه ای را به کار گیرد که ظالم در اون جامعه به خود اجازه ظلم و ستم و تعدی نمی دهد و قادر بر تجاوز به حقوق دیگران نیست. در اینجاست که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که فرمودن: عدل ساعت خیر من عبادت سبعین سنه، قیام لیلها و صیام نهارها، و جور ساعت فی حکم اشد عند الله من معاصی ستین سنه. خیلی تعبیر عجیبی است. یک ساعت یعنی برای لحظه ای، ساعت به معنای ساعت مصطلح نیست، یعنی 60 دقیقه، یعنی لحظه ای انسان از عمرش رو اقامه عدل کند بهتر است از این که 70 سال به این ترتیب عبادت کند که تمام شبها را قائم و در حال نماز باشد و تمام روزها را صائم و در حال روزه. این یک طرف. و جور ساعت فی حکم اشد عند الله من معاصی ستین سنه، و ساعتی لحظه ای ستم روا داشتن معادل با 60 سال معصیت الهی و تخلف از قوانین پروردگار است. این تعیین این اعداد و ارقام هم موضوعیت ندارد، احتمالاً نشانه کثرت، یعنی 70 سنه یا 60 سنه، یعنی یک عمر انسان داشته باشد که تمام اون عمر رو به عبادت بگذراند، ارزشش نمیتواند برابری کند با لحظه ای اجرای عدالت. یک عمر طولانی عبادت کردن و یا یک عمر طولانی معصیت کردن یک طرف، لحظه ای جور و ستم روا داشتن یک طرف. این شبیه به اون آیه شریفه است که میفرماید: من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. یعنی اگر انسان یک نفر رو بدون جهت از بین ببرد و بکشد، مثل این است که همه انسانها رو کشته. یک نفر رو احیا کند و نجات بدهد از مرگ، مثل این است که موجب حیات همه انسانها شده. این معنیش چیه؟ یعنی در بیقانونی و فرمان شکنی فرقی نمی کند که یک نفر را بکشد یا همه انسانها را قتل عام کند، و در مقابل در احیاء قانون و احیاء نفوس همچنین است. بنابراین عدالت و اقامه عدل در میان جامعه، عدل ساعت خیر من عبادت سبعین سنه، یعنی یک عمر بسیار طولانی به اندازه یک دهر عبادت کردن با احیاء قانون عدالت برابری می کند، و همینطور نقطه برابرش. بنابراین این است که در فرمایش امیرالمؤمنین سلام الله علیه در سخنی آمده است که در قرآن الحکم می فرماید: ان العدل میزان الله سبحانه الذي وضعه للخلق و نسبه لاقامت الحق فلا تخالفه فی میزانه ولا تعارضه فی سلطانه. عدل میزان الهی است، وسیله سنجش پروردگار است. این میزان رو خدا قرار داده برای انسانها و نسب فرموده که در سایه این میزان حق استوار گردد. بنابراین با میزان عدالت و با اونچه که سلطان الهی به آن تعلق گرفته نباید مخالفت کنی. پس هم باید حاکم مسیری را طی کند که اقامه عدل کند و هم باید خود عامل به عدالت باشه که در بحث بعد تعقیب می کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.